شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. فلک هوادارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. پشواک قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. پشواک قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی، اینجا رادیو پسفردای شماره 923، امروز یک شنبه 10 آبان ماه 1394. اونا که تکرار برنامه رو میشنون دوشنبه 11 آبان میشنون، اونا که دانلود میکنن میشنون هر موقعی از سال ممکنه بشنون. برو بریم. خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبر؟ هالووین دیشب خوش گذشت؟ خوب زهر و تره کردین هم دیگر رو؟ خب ما هم خوبیم دیگه. دیگه کم کم داره این سموم تعطیلات دو هفته‌ای، یعنی داریم تلاش میکنیم، زور میزنیم این سموم تعطیلات دو هفته‌ای از بدنمون خارج بشه. البته خب میدونی خیلی سخته هنوز پذیرفتن این که این تعطیلات ما تموم شده و الان سر کار هستیم. سخته دیگه آقا جان. سخت نیست سامی؟ سامی وقت نداره الان، خیلی سر شلوغه، هنوز داره برنامه میچینه، همینجوری داره همزمان دیگه. سخته دیگه، نمیدونم چی بگم، والا چی بگم. عرض به حضورتون که عرض شود این هفته همونطور که مستحضر هستین داریم در مورد ترس و لرز حرف میزنیم، ترس و وحشت، یعنی ترس، موضوع ترس داریم راجبش حرف میزنیم. امروز میخوایم بریم سراغ ترس های ماورا و طبیعه و سری بزنیم به دنیای جن و ارواح و جهان مردگان و یه مقدارم به حال همین در مورد جن و پری و اینا بتونیم صحبت کنیم. پس همچنان گفته باشم ما هیچ مسئولیتی در برابر سکته قلبی و نمیدونم سقط جنین و خوش شدن شیر و این حرفا اینا قبول نمی کنیم. همین که هست، موضوع برنامه ترسه. اگه طاقتش نداریم برین چه میدونم یه ساعت از این سریال ترکی چیزی نگاه کنین دیگه.
Sanki sana bir haller oldu, tavırlarım çok değişti, bilmedim bir şey mi var, aklımda ayrılık varsa. Bir ömür sevsem de yetmez seni sevmeye, kolay mı benden kurtulmak, bilmedim bir şey mi var, sevgimin bitti.
آقا دیدین چی شد؟ یه مدتی از آب و هوا غافل شدیم، ایلام سیل اومد، متاسفانه 3 نفرم کشته شدن. البته در حال حاضر، یعنی همین الان بیشتر بارش ها مربوط به استانهای شمالی میشه. اینه که ساکنین استانها اکیداً توصیه میکنیم موقع خارج شدن از منزل حتما تیوب و جلیقه نجات و وسایل ایمنی با خودشون ببرن. واقعا با این وضعیت دیگه آدم روش نمیشه بگه مثلا چتر بگیرین. چتر یک وسیله بسیار لاکچریه، یعنی تو این وضعیت. آره تو این وضعیت اصلا دیگه چتر فایده نداره. اما از نظر دمای هوا امروز جزیره ابو موسی با 32 درجه رکورددار بیشترین دما بود، اهوازم با 27 درجه. خب دیگه عملا حرف زیادی برای گفتن نداشت جلو جزیره ابو موسی. اون ور قضیه هم اردبیل با منفی 3 درجه رسما دیگه رفته به پیشواز زمستون، دیگه نکته خاصی نیست جز این که توی این سرما امیدواریم که اردبیلی های نازنین مثل همیشه دلاشون گرم باشه و مثل همزبونهای تبریزیشون که کلی پناهگاه و لونه گرم و نرم توی پارک ها برای سگ و گربه ها ساختن و بهشون غذا میدن، اونا هم یکم هوای سگ و گربه ها رو بیشتر داشته باشن. یا شاسن آذربایجان، کشتی من، کشتی من.
Gözümü görmemişten de ay gördüm seni gördüm
sevgilim yaran. Özümü görmemişten de ağlarım seni gördüm ay sevgilim. Çiçeklerin açmasın da maralların kaçmasın da durnaların uçmasın da ay gülüm seni gördüm ay sevgilim. Seni gördüm ay sevgilim. Çiçeklerin açmasın da maralların kaçmasın da
سلام مرسی جون، خیلی وقته که باهاتون تماس نگرفته بودم، دلم براتون تنگ شده چون خیلی وقت هست وقت نمی کنم برنامه رو دنبال کنم، ولی خب حواسم بهتون هست تو تلگرام و ساینا. دلم براتون خیلی تنگ شده الان دقیقا سر کار، خیلی هم دیرم شده یه هایی دلم برای شما تنگ شد. همتون رو می بودم
ببخشی شما
سامی، سعید، شراگین، شرمینا، خیلی هم دوستتون دارم. قربونتون.
قربون خود. این کی بود؟ فامیلای شما بود سامی؟
نه بگو کیه میدونم
کیه؟
یلدا دیگه.
یلدا هم پرفکت پرفنا پرفکت پرفشن. مطمئنی یلدا بود؟
آره.
من شک دارم.
شک کردم.
اسمشو نگفتا. مطمئنی؟ یلدا اگه خودت بودی زنگ بزن یه پرفکت پرفشنال یه چیز بگو ما بفهمیم خودتی. قربونت. با توجه به اینکه عزیزان مسئول در داخل کشور همه تلاششون اینه که هیچ تپه‌ای رو ندیده نذارن، به هر حال اخیراً رفتن سراغ جاده چالوس و مثل اینکه قرار شده از ماشینایی که میخوان از جاده چالوس برن شمال به ازای هر ماشین 20,000 تومان پول بگیرن. مسئول مربوط هم در توجیه این مسئله به خبرنگار سیما گفته که
تردد در این جاده رو سامان بدیم، سرویس های مناسب رو به مسافرین ارائه بدیم، امکانات بهتر بهداشتی، درمانی، رفاهی، امکانات تفریحی بهتری برای مردم فراهم بکنیم.
بله، یعنی همه جای دنیا اول میرن زیر ساختار رو ایجاد میکنن، امکانات رو ردیف میکنن، بعد پولشو در قالب عوارض و این حرفا از مردم میگیرن. تو کشور ما اول پولشو میگیرن، بعد حالا ببینیم چی میشه دیگه. حالا اگه شد یه خدماتی هم ارائه میکنن. یعنی انقدر این خبر برای حتی برنامه سازه شبکیه که سیما انقدر سنگین تموم شده بود، برادرها خود بی خود شدن قاطی کردن در پایان گزارش، یعنی چیز کردن نگذاشتن نباشتن آهنگ شمال آقای معین پخش کردن در این حد. ما هم دیگه دیدیم خب برادرها زدن آهنگ آقای معین رو سوزوندن دیگه، رفتیم سراغ خانم همیرا، رفتیم سراغ خانم همیرا گفتیم ایشون در مورد خاطرات شمالشون بگن برامون. بفرمایید خواهش میکنم.
سبزی و جنگل دریا و ساحل کی میره از یاد کی میره از دی وای که چقدر خاطره ها قشنگه کلمو واسه اون زمون ها چه تنگه گذشته های دور من واسه من خواب و خیاله خیاله قشنگ ترین خاطره ها همه از شماله 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 خاطرات شمال محال یادم بره اون همه شور و حال محال یادم بره جاده های شمال محال یادم بره اون همه شور و حال محال یادم بره
سلام فرشید جان، خوشحالم که برگشتی. یکی از چیزایی که منو میترسونه اینه که 170-180 تا آدم سرعت بره با ماشین بعد پلیس جلوشو بگیره، ولی زرنگتر از اون منم که همیشه وای نمیسم، ولی دو برابر همیشه جریمه رو پرداخت میکنم.
چرا آخه وانسی بعد دو برابر جریمه بدی؟ آخه کجاش زرنگیه؟ زرنگی اینه وایسی بعد با یه لبخندی به پلیس بگی جناب سروان نمیشه بی خیال بشین، بعد اونم مثلا با یه لبخندی بگه والا کار که نشد نداره، حالا بذار ببینیم اخلاق چجوریه؟ خلاصه یک تو بگی یکی اون بگه، آخرش نصف مبلغ جریمه رو نقدن تقدیم کنی بره. این ترس داره، هر کی ندونه فهم کنه پلیس راه ایران مثلا گشتاپوه، شما میترسی ازشون؟ اینقدر مهربونن همشون، میخندن به خدا. گل گل این هفته به مناسبت فررسیدن هالووین ازتون پرسیدیم بگیم بهمون که ترسناکترین چیزی که تا به حال توی زندگی براتون اتفاق افتاده چی بوده، یا ترسناکترین چیزی که فکر میکنین اگه براتون اتفاق بیفته دیگه از ترس زهره ترک میشین چیه. و البته میخوایم که بهمون بگین معمولا عکس عمل شما در مواجهه با این ترسا چیه، معمولا چیکار میکنین، جیغ میزنین، قش میکنین، میخندین، فوش میدین، چه میدونم فرار میکنین. راحت باشین دیگه، بدون اینکه خودتون اذیت کنین برامون از ترس هاتون این هفته بگین، بلکه دوره هم راهی پیدا کنیم بشه به بعضی از این ترس ها غلبه کرد. امسال ما نفهمیدیم چرا انقدر این عزاداری های ماه محرم همراه با خشانت بود. یعنی ویدیو میدیدیم مثلا طرف داره تعزیه اجرا میکنه در نقش شمر، میخواد سر امام حسین فرضی رو از تن جدا کنه، یهو یکی از بینندگان میپره وسط شمر بیچاره رو همچین میزنه، طرف فکر کنم هنوز تو بیمارستان بستریه تا زای جون سالم به در برده باشه. بابا آخه یکی نیست بگه این بدبخت بازیگره، شمر مال 1400 سال پیش بوده، عجب بساطی ها. یا مثلا میدیدی عزیزان دارن آتیش زدن خیمه ها در غروب عاشورا رو بازسازی میکنن، خیمه فرضی رو دارن آتیش میزنن، تو نگو هنو 5-6 نفر تو خیمه موندن، آتیش به خیمه ها میگیره، این بیچاره ها سر بزن سینه بزن میان بیرون که آخ سوختیم، و یک دو نفر هم رسمن آتیش گرفته میان بیرون که جمعیت با پتو و کتک و اینا برقه خاموششون میکنن. خب آخه این عزاداری ملت میکنن؟ یعنی واقعا این عزاداری ها ثواب هم داره یا فقط کباب میکنه اینطوری؟ حالا اصلا بگذاریم از اینا، برسیم به بحث شیرین نوحه ها. نوحه های اونم خنده دار، بیاییم به چند تاشون گوش کنیم با هم. مثلا این یکی ظاهرن یه حرفایی برای زدن داره،
یه حرفایی زدن داره، اونم حرف می و بادست، یا حرف لطم رو صورت، یا این که حرف قلاده. یه بار دیگه
ندی، یه بار دیگه شما به شما زحمت نمیدیم، خسته میشین آج آقا، اصلشو الان گوش میدیم. سامی جون زحمت بکش اصلشو ما بشنوی.
یه حرفایی
بله
همیشه هست که از عمق نگاه پیداست، از اون حرفو یه تلخی که مثل شعر فروزی
با تشکر از بچه های اکادمی گوگوش که منبع الهام شدن برای برادران مداح داخل کشور. خب حالا توجهتون رو به این عزیزان جلب میکنم که دوچار ظاهرن دوچار خود سگبینی شدن و او کنان میتازن. بله دستشون درد نکن عزیزان، به هر حال به اتفاق اوقو میکردن، هم هاپ خودمونه دیگه. اما یه سری دیگه هم بودن که ظاهرن میخواستن سپاهی از سگ سیاه تشکیل بدن.
در هیدر نمیروم من سگ سیاه تم، من سگ سیاه تم، من سگ سیاه تم، آقا کلبه سپاه تم.
بله کلن سگ رو بورس بوده امسال دیگه. خب خدا رو شکر که همه بالاخره به یه درجه از خودشناسی رسیدن در کشور. اما دیگه خودتون اذیت نکنیم، رسیدیم قسمت شاد ماجرا، سگ و هاپ هاپ و اینا تموم شد، الان قسمت شادشه. الان عرض میکنم الان میخوام براتون نوحه های پخش کنیم، مثلا اگه برید تو کشور خارجی پخششون کنید مردم چه بسا اصلا با ریتمشون میرقصن. الان شما رعایت کنید دیگه، درست نیست میدونید نوحه هستین. برو سامی جان.
ارباب من هستین واسد شدم شلبم، تو صاحب قلبم، دل بیتا به من هستین،
جایی خاک ز ازل دل ریش توی، خاک سری از آتیش توی، همسر توی رونی بود آقا، پس ما همه قوم و خیش توی.
حالا
ها
یعنی من فقط موندم این دوستان این صدای دوپس دوپس زیر این نوه ها رو چجوری با دهن در میارن از خودشون. خدای این موزیسین های ما با این همه امکانات هایی بتونن دوپس دوپس به این تمیزی مرتبی تحویل مخاطب بدن، اونم چجور دوپسی دوپس حسینی. دوستان اینا برحال اینجوریه دیگه، یعنی من نمیدونم اینا برحال دوستان بعضی ها اونطوری سگ و اوم و اینا دوست دارن، بعضی از دوستان دیگه هم خب هستن این شکلی به صورت رقص و اینا دوپس دوپس و اینا. اینو فراموش کنید، به قسمت ترسناک ماجرا میرسیم، یعنی نوحه برگزیده سال به نظر ما این نوحه‌ایه که الان میخوایم براتون پخش کنیم. ماجرا از این قراره که عزیز نوحه خونمون رفته بودن پیش دکتر مثل که نوار مغزیشونو بگیرن، بعد اینجوری دارن ماجرای این رفتن دکتر و نوار مغزی گرفتنشون رو برای بنده و شمای مخاطب اینجوری تعریف میکنن. به دوپس ماجرا هم توجه مخصوص بفرمایید.
نوار مغز سرد در محضر دکترا خطی و قاطی بود خطی و نوار مغز سرد در محضر دکترا خطی و قاطی بود خطی و طبیب توی مدن کل این صدا زد این چه نوار مغزی بود این چه نوار میدونی چی دادن جواب دکتر علمت عیبش اینه آقای دکتر من روانی
شادی
حسین خطی شده از عشق
حسین خطی شده خط خطی شده نوار مغزی خط خطی شده انشالله نوار قلبی و مغزی همه شما هم توی صاف بشه و تموم بشه بر پی کارش از خط خطیت در بیاد. بله این نوحه اصلا رفته به مرحله بعد، یعنی با فاصله زیادی از رقبا در صدر جدول قرار میگیره از نظر ما. به نظر ما که با این استعدادایی که الان در کشور وجود داره الان باید یک اکادمی نوحه تو مملکت راه بیفته، حالا مثلا جای اکادمی موسیقی گوگوش بگن اکادمی نوحه حاج منصور عرضی، والا چه اشکال داره. ایشون هم واسه خودشون تو نوحه خونا خانم گوگوشی اندی، البته به بنده خدا خانم گوگوش ببخشید تو رو خدا، در مسئله دیگه مناقشه نیست، شرمنده.
عشق فریاد کند من آمدم که ناز بنیاد کنم من آمدم عشق فریاد کند من آمدم که ناز بنیاد کنم من آمدم
بله اینا یه چیزایی بود همچی مونده بود سر دلمون، گفتیم بگیم اول قبل از اینکه بخوایم راجع به ترس و موضوع برنامه و اینا صحبت کنیم، همچی گفتم سر دلمون مونده بود، حالا تازه بریم سراغ موضوع برنامه امروز یک شنبه 10 آبان و ترس های ماورای طبیعت از جن و دد ملولم و انسانم آرزوست. بیانیه شماره 923
بدانید و آگاه باشید که ترس از جن و پری مال آن زمان هاست که خود ما آدم ها انقدر ترسناک نشده بودیم و اصلا هیچ بعید نیست که الان جن های جامعه اجنه در صورت برخورد با آدمیزاد بسم الله گفته چنان از موقعیت مربوط متواری شوند که رد سمشان هم باقی نماند. و در هر صورت ببین ما کی هستیم که این روزها از جن ترسانندگانیم. امضا برای ترساندن هر گونه موجود ماورا و طبیعه آماده های خودشان جن را خورده و به پری تبدیل شده های یوها ها 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 گویان در تعقیب جن و پری های رادیو
اسفردا
اینستاگرام هانی خانی گفته وحشت دارم از اینکه اگه برای دندونام اتفاقی بیفته. من عاشق دندونام هستم. آخه عاشق دندوناتی؟ چیزای آدم میشنفه میبینه تو این دنیا. چرا آخه هیچ عضو بهتری نداشتی شما عاشقش بشی غیر از دندونا؟ ای کی بام بام مژگان بیژن تو اینستاگرام گفته من مژگانم از لایجان بارانی از دیو دو سر نمیترسم ولی از سوسک میمیرم و زنده میشم. اون سوسکو دیروز هم ما گفتیم قضیهش فرق میکنه، یه کاتگوری جداست کلا. بله سارا استارز توی فیسبوک گفته دست بکشی رو جیبت ولی برآمدگی گوشیت رو لمس نکنی، سکته ناقص هم گزارش شده. اخ راست میگه، آره به خدا. بعد دست بکشی اون یکی جیبت، برآمدگی گوشیت رو لمس کنی، یه حس آرامشی به آدم دست میده، خیلی خوب. مینا رحیمی توی فیسبوک گفته در دنیای امروز ظاهرا ترسناکترین چیز نه هالووین و فیلم‌های ترسناک هالیوود بلکه بیپولی یا کمپولی است. بیپولی یا کمپولی که بیشتر شبیه فیلم هندی و سینمای بالیووده، یعنی ته تهش آدم باید بشینه گدایی کنه دیگه، ترسی نداره که. عرض به حضورتون که دیگه هنانه توی فیسبوک گفته که من ترسم از اینه که وقتی بترسم نتونم جیغ بزنم، چون بلد نیستم جیغ بزنم، امتحانم کردم ولی نشده، سوسک رو پاهام بوده نتونستم، بی هوا پریدن جلوی من باز نتونستم، خلاصه که وقتی بترسم در جا سکته میکنم، به جیغ زدن نمیرسه. شما خب جیغم نمیتونی بزنی، سعی کن بالاخره یه راهی پیدا کنی که وقتی میترسی خودتو تخلیه کنی دیگه، یه کاری باید بکنی، حالا هر جوری بزن خودتو، چه میدونم شروع کن دویدن مثلا، نریز تو خودت، خدا نکرده سکته میکنی ها، جدی جدی خیلی بده اینطوری.
سلام، میخواستم در رابطه با سوالتون بگم که من از تاریکی میترسم و اگه یه وقتی بشه که برم توی یه جایی که تاریکه، تو دلم همیشه یه آهنگی که دوست دارم و میخونم، از بچگی همینطوری بودم.
چی میخونی؟
باعث میشه که بهم آرامش بده.
آخه خب تاریکی رو چیزه گفتیم، اگه چشاتو ببندین، دیروز هم راجبش گفتیم دیگه، اگه ببندین چشاتون رو اصلا ترس نداره تاریکی، به خدا امتحان کنین. مشکل ما میخوایم با چشای باز وارد جای تاریک بشیم، بعد چون خب چیزی نمیبینیم میترسیم دیگه، میگیم وا نکنه مثلا یه چیزی باشه، اما اول چشا رو ببندین میبینین خیلی هم عادیه تاریکی دیگه، واسه محکم کاری میتونین حالا آوازاتون هم بخونین، فقط نگفتین چی میخونین ها، ببین نگفتین. ترس های ماوراء طبیعت. بعضی ترس ها هستن که خب ماوزه خارجی دارن، مثلا ترس از کوسه، خب به خاطر اینکه خب کوسه واقعا وجود داره، دندون داره، به هر گاهی با این دندوناش صحنه های دلخراش ایجاد میکنه، طبیعیه که ترسناک باشه، خصوصا اگه شما برید جای شنا کنی که مثلا کوسه باشه. یا مثلا ترس از ارتفاع، علتش اینه که خب همیشه ارتفاع یخه آدم ها رو گرفتن دیگه، از اون بالا کشیدن پایین آدم ها افتادن، مغزشون اومد تو دهنشون، برای همینه خب ارتفاع ترس داره، اگه بیفتی، اگه طولانی باشه میفتی زمین، دستبات میشکنه یا خود نکرده اتفاق دیگه میفتی. ولی بعضی ترس ها هیچ مابعزه خارجی ندارن، یعنی چجوری؟ یعنی اینجوری که مثلا ذهن آدم از صفر تا صدش رو میسازه، بعد شروع میکنه به ترسیدن ازش، مثل همین ترس از روح و جن و پری و اینجور حرفا. حالا ما کاری نداریم هست یا نیست، حالا بالاخره چه میدونم بعضیاتون شاید عقیده‌ای دارین مثلا بگین هست، یا حالا خیلی ها میگن نیست، هر کس عقیده‌ای داره کاری نداریم، ولی اینکه از چیزی بترسیم که تا به حال هیچ کسی نه به چشم دیده و نه تا به حال هیچ گزارشی جایی به صورت رسمی ثبت نشده، خودش از اون کاراست
بله دیگه من می بله میدونم آقا جان. الان همتون کلی داستانهای دست اول دارین از مواجهه با جن و روح که همه هم برای دوستای نزدیکتون یا دوستای نزدیک دوستای نزدیکتون اتفاق افتاده. من نمیدونم برخورد با جن و روح چجوری همیشه برای یکی دیگه اتفاق میفته. البته هیچ وقت هم هیچ جایی ثبت نمیشه. حالا من اینو گفتم از فردا دیگه کار ما اینه بشینیم این فیلم های مراسم جنگیری و ازار روحی رو ببینیم که دوستان میخوان برامون بفرستن، ثابت کنن که این مسائل واقعی شوخی بردارم نیست. حالا یه سری ها میکنن دیگه. آقا اصلا به من چه؟ میخواین از جن و روح و اینا بترسین، آدرنالین ترشح کنین، خب بترسین حالشو ببرین. والا بخو من چی کارم بگم بترسین یا نترسین اصلا؟ والا
والا به نظر من دیگه ترس از جن و پری و روح و اینجور چیزا دموده شده. ما که بچه بودیم حالا یه چیزی برمی داشتیم، اونی که میخواستیم بترسونیم و میآوردیم بهش میگفتیم میخواییم روح احضار کنیم، مهربونم هست. بعد چند تایی دورش میکردیم، یه پارچه سفید هم میکشیدیم رو سر هممون، یه کاسه آب هم میذاشتیم وسط. بعد همین که دوست ترسون در یک حال عرفانی فرو رفته بود، شلاپی میزدیم تو کاسه آب و جیغی میکشیدون تفلیا. حالا ولی دموده شده. همینه که هرچی این دوستم سمیه گفت خونهشون جن و پری داره باور نکردم. میخواست اساسش رو جمع کنه بره یه خونه دیگه، رفته بودم کمکش که مچ جنا رو گرفتم. همسایه بالاییشون شب به شب کنار هواکش خونهشون پچ پچه میکردن، دیدن این دوست ما ترسیده خوششون اومده ادامه دادن. گفتم که ما بچه بودیم دوستامونو میترسوندیم ولی الان دموده شده، نکنین تو رو خدا.
موسیقی وسترن الان من نمیفهمم قضیه چی. الان قرار بود فریبرز باشه. فریبرز خودت هم هستی الان؟ الو.
آره هستم. سلام.
چی بود داستان موسیقی وسترن چیه؟
آره داستان این وسترن اینه که تو این چند روز اخیر تو ورزش ایران به غیر از خبر دربی سرخابی ها، این ماجرای جنگ لفظی کیروش با علیرضا اسدی دبیر فدراسیون و اعضای سابق کمیته اخلاقی که به یه ماجرای وسترن تبدیل شده و همش تو تاپ 10 بوده.
ای بابا یه مربی آوردن ها، ببین تو این چند سال همش حاشیه و از این بساطو درست کردن.
اگه غیر از این بود فرشید باید تعجب میکردیم. اجازه بده صحبتهای خود آقای کیروش رو گوش کنیم که از سیما پخش شده، البته با صدای مترجمش.
بشنویم.
When we finish this وقتی این ایام سوگواری به اتمام برسه، من خواهم جنگید که ثابت بکنم چه شخصی در پشت پرده این صحبت‌ها رو داره هماهنگ شده مطرح می‌کنه. اگر کمیته اخلاق واقعاً اعتقاد داره که این صحبت‌ها صحت داره و چگونه فدراسیون فوتبال می‌تونه که همچین مربی بدون اعتبار و مربی خارج از اون چارچوب داشته باشه. به من اتهام رو وارد کردن که شخصیت ایران و ایرانی رو خدشه‌دار کردم. من هم اون شخص رو میشناسم و همون صورت رو میشناسم که قبلا در صورت من این صحبت ها رو به من مطرح کرده بود. This nobody
person. بله نکنه فریبرز میخوان یه جورایی زیرا به کیروشو بزنن اینجوری.
والا گوت فراگه شاید. تازه تو این دو هفته که نبودیم دو تا خبر مهم دیگه هم داشتیم فرشید، از دو تا مربی خارجی دیگه در سایر رشته ها.
اونا رو هم میخوان فراری بدن احتمالا.
آره حتما. درک بایرمن یکیشونه که نه اصلا دیگه. درک بایرمن سرمربی آلمانی تیم ملی بسکتبال ایران که خبر اومده به طور غیر منتظره با یه باشگاه روسی قرار داد بسته. از همه مهمتر خبر مرگ آلبرت سلویان سرمربی ارمنستانی تیم ملی دوچرخه سواری ایران رو داشتیم که در کمپ تیم ملی در ورزشگاه آزادی سکته کرد و مرد.
اوه ظاهرا دیگه ورزش ایران به مربیای خارجی نمی‌سازه. شاید کیروش هم همین وضعو دیده می‌خواد یه سر کنه ماجرا رو.
آره والا چی بگم، بالاخره پیشگیری همیشه بهتر از برکناری و سکته و مردنه.
بله ممنونم ازت فریبرز عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا خدا نگهدار. Rick.
با سلام و ضمن نگرانی از پیشبینی‌های صورت گرفته در مورد احتمال وقوع سیل در اکثر استان‌های کشور، 21 یک شنبه شب را با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای ساعات گذشته آغاز می‌نماییم. تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر تغییر نکردن سیاست خارجی ایران با تغییر دولت‌ها و تایید نظر معظم‌الله توسط کارشناسان با این مضمون که شما ماشاءالله خودت هم دولت تعیین می‌کنی هم توی دهن دولت‌ها می‌زنی، خب معلومه همه چی دست خودته. نگارش نامه اعتراضی توسط جمعی از خوانندگان پاپ داخل کشور خطاب به حسن روحانی و توصیه ناظران به آنان که با جای نامه دست جمعی دهن واسش می‌خوندید شاید یه فکری به حالتون می‌کرد. و اظهار نظر هاشمی رفسنجانی مبنی بر شکست دادن کشورهای 5+1 توسط ایران در مذاکرات هسته‌ای و نظر فعالان در عرصه برد و باخت که آجی شکست ندادین به ضربات پنالتی کشید، ظاهراً طرفین هنوز دارند پنالتی میزنن با این وضعی که داره پیش میره. عناوین مهمترین خبرهای روز و شب گذشته را شامل میشدند. اینک مشروح خبرها با چهچهی همکار خوشالحالم بلبل.
با سلام، معاون وزیر دادگستری با اشاره به آمار 1 میلیارد دلاری قاچاق مشروبات الکلی بیان کرد این یک ننگ برای کشور است و موضوع کوچکی نیست. این در حالی است که بنابر گزارش های موجود بعد از گران شدن ارز، خیلی از مصرف کنندگان الکل در کشور به دلیل گرانی محصولات خارجی به سراغ محصولات تولید داخل رفته و به همین دلیل مصرف عرق سگی در کشور به میزان گسترده‌ای.
نه نه نه، عرق سگی کلمه درستی نیست، من حواسم نبود یه چیز دیگه بعد میگفتی بلبلی.
خب چی بگم آخه آقای میکروفون طلا؟
چیزه بگو. نوشیدنی غیر گازدار نشاط‌آور تولید داخل داره این خوب
جانم.
آره دیگه،
این که یه سطر اسم شد هم. یعنی به جای اون عرق سگی اینو بگم.
آره دیگه، نوشیدنی غیر گازدار نشاط‌آور تولید داخل، همین خوبه، همینه. بگو
بگو. بله، با عرض پوزش اصلاح میکنم، بعد از گران شدن ارز، خیلی از مصرف کنندگان به دلیل گرانی محصولات خارجی به سراغ محصولات داخلی رفته و مصرف نوشیدنی غیر گازدار نشاط‌آور تولید داخل در کشور به میزان گسترده‌ای بالا رفته. در همین رابطه یکی از کارشناسان پیشنهاد داد که دولت با بالا بردن فرهنگ مصرف دوغ پرچرب در کشور تمام تلاش خود را برای جایگزینی این نوشیدنی با نوشیدنی‌های الکلی به کار برده، با امر قاچاق هم مبارزه جدی نماید. پایان مشروع اخبار.
بله، با تشکر از همکارم بلبل، تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بیشتر از یک هفته بود که آبگرم کن خونه خراب شده بود. دخترک اون روز یه ساک کوچیک برداشت و راهی حمام قدیمی شهر شد. هیچ وقت فکر نمی‌کرد روزی مجبور بشه برای حمام به حمام عمومی و قدیمی شهر بره. حمامی که شایعات ناخوشایند و ترسناک زیادی در موردش وجود داشت. حمامی که گفته می‌شد جن‌ها در اون رفت آمد می‌کنن. اما از نظر دخترک چیزی به اسم جن وجود نداشت و همه اینها شایعاتی بود که یه عده بیکار برای تفریح و ترسوندن دیگران از خودشون درآورده بودند. به حمام که رسید، ساعت از 8 شب گذشته بود و هوا کاملا تاریک شده بود. در بزرگ حمام قدیمی رو فشار داد و در با صدای ناله مانندی باز شد.
ببخشید، کسی اینجا نیست؟
چند قدم وارد شد و نگاهی به اطراف کرد. حمام به شکلی غیرعادی خالی و ساکت بود. دخترک دوباره صدا کرد.
سلام، کسی اینجا نیست؟
صدای قدم‌هایی از انتهای راهرویی که در سمت راستش وجود داشت شنیده شد و بعد سایه‌ای از وسط تاریکی به اون نزدیک شد. نزدیکتر که شد، دخترک پیرمرد قوز کرده و لاغری رو دید که موهای سفیدی دور سرش داشت. حد زد که مسئول حمام باشه.
سلام، من خواستم از حموم نمرتون استفاده کنم.
نور حمام کمتر از اون بود که بتونه چهره پیرمرد رو تشخیص بده، اما توی سایه و روشن خطوط چهرهش یک لحظه به نظرش رسید که چشمان گود رفته پیرمرد به صورتی غیرعادی قرمزه. پیرمرد با دست به سمتی که با یک پرده از سالن بزرگ حمام جدا میشد اشاره کرد.
شماره 4.
دخترک تشکر کرد و به سمتی که پیرمرد اشاره کرد به راه افتاد. یک لحظه سرش رو برگردوند که سوالی بپرسه، اما پیرمرد دیگه اونجا نبود. دخترک همونطور که پیرمرد گفته بود به سمت حمام نمره شماره 4 رفت و در رو فشار داد.
خدایا چقدر اینجا تاریکه، این لامپش چرا انقدر کم نوره؟ ای بنظره سریع دوش میگیرم میام بیرون. بذار ساکمو بذارم اینجا. من نمیدونم این شایعات مسخره چیه راجبه همون ما ساختن که جن داره. جن کجا بود آخه؟ لباسامو کجا آویزون کنم حالا کثیف نباشه؟
خانم ببخشید من الان میرم بیرون.
وای خدا ببخشید، شما توی همون بودین؟ به من گفتن نمره شماره 4، فکر کنم اشتباه اومدم.
شماره 4 همینجاست، جنم البته وجود داره.
چهره زنی که توی تاریکی کنج حمام نشسته بود رو نمیتونست تشخیص بده، اما اون زن بعد از گفتن این جملات بلند شد، از کنار دخترک رد شد و بیرون رفت.
شما که میگین جن وجود داره، خودتون تا به حال جن دیدین؟
زن برگشت و نگاهی به دخترک کرد و گفت
دیدم، تو هم از این به بعد میتونی بگی که دیدی.
این رو که گفت رفت و وارد یکی دیگر از نمرات خالی حمام شد. زن یا اون موجود عجیب درست مثل اون پیرمرد قدی کوتاه و پشتی قوز کرده داشت و عجیب این بود که با اینکه کفشی به پا نداشت، اما صدای قدمهاش تنینی غیرعادی در سالن حمام ایجاد میکرد. حتما حالا منتظر هستید که دخترک متوجه بشه که جن واقعیه و جیغ زنان از حمام خارج بشه، اما دخترک به جن اعتقاد نداشت و فقط زیر لب گفت
وای چقدر ترسیدم مسخره.
و بعد لباسهاش رو در آورد، دوشش رو گرفت، سرش رو خوش کرد، لباسهاش رو پوشید و اومد پول حمام رو به پیرمرد چشم قرمز پرداخت کرد و رفت و سالهای سال به خوبی و خوشی و بدون ترس و واهمه از جن و پری زندگی کرد.
بابا این دختر ایچ پیریه چرا نترسید از من؟ مگه ما جن نیستیم؟
بابا جو خودت رو ناراحت نکن، از منم نترسید، مردم دیگه همه درس خونده و کتاب خون شدن، به جای خوندن قصه های هزار و یک شب میشینن از ماهوار فاطمه گل نگاه میکنن. عوضش من پول عموم رو دو برابر گرفتم ازش. بیای پولو بگی برو بده اون سومای قشنگ تو مانیکور پدیکور کنن. اصل بابا
عادت دعوام ترسم. نه که خودم دعوا کنم، اما دعوا تو خیابون جایی کلا صدا بره بالا نمیدونم، خیلی میترسم. اصلا
مشکل دارم فکر کنم.
ای بابا یه بار جفبا برو وسط دعوا دوتا مشکل لگت میخوری ترست میریزه دیگه. باور کن ترس ندارم اونقدر. خوردم که میگم.
هرچی جون حرف ترس زدی خواستم بگم که ترسناک‌ترین اتفاقی که برای من افتاد وقتی بود که برادران ریختن تو خونه و علکی علکی ما رو گرفتن و بردن الفتونی. ولی ترسی که اونجا بود انقدر ترس زیاد بود که من 4 روز فقط شوک بودم ببینم چی شده. خدا نخواه قربونت اسمم نمیگم.
بله بابا حالا ریختن تو خونه و گشتن و بردن و اینا یه زمانی ترس داشت که اینجور دستگیر کردن مثلا مخصوص قاتلای زنجیره‌ای و نمیدونم سران کارتلای مواد مخدر و الان دیگه 4 تا جوک هم رو فیسبوک شیر کنی همینجوری میان میریزن و میگردن و میبرن و اینا. ترس نداری والا دیگه. توی هفته‌های اخیر یه چرخش یا نرمش یا پیچش جدید دیگه هم توی سیاست خارجی نظام مقدس با رهبری معظم به وجود اومده که البته طبق معمولشون در اظهاراتشون درباره این نرمش یا پیچش یا چرخش راهنما رو به یه طرف میزنن اما در عمل به طرف دیگه میپیچن. اما خب بالاخره مردم چشم دارن میبینن دیگه. یادتون باشه تو جریان مذاکرات هسته‌ای معظم له هی چپ و راست میومد میگه ما با آمریکا فقط بر سر مسائل هسته‌ای مذاکره میکنیم و دیگه اصلا حرف دیگه ای با این آمریکایی‌ها فلان فلان شده نداریم از این حرفا. اما بعد همین دیروز پیروزا یهو دیدیم که ظریف جون و کری جون دوباره دارن دست در دست هم توی هتل تو شهر وین میگردن میخوان مذاکره کنن. این دفعه سر چی؟ سر سوریه. پس ظاهرن تو دولت شیخ حسن روحانی پشت پرده قرار گذاشته شده که آقاشون برای به دست آوردن دل ذوب شدگان و دل واپسان هرچی دلش خواست بگه. ظریفینا هم البته با اجازه خود معظمله برن هر کار دلشون میخواد بکنن. البته همین امروز معظمله دوباره یه سری خط و نشون جدید هم کشیدن. مثلا ایشون درباره حل مشکل سوریه گفتن که
در مورد سوریه حرف ما محکمترین حرف هاست. ما میگیم آقا معنی نداره که از کشورهای گوناگونی بیان دور هم جمع بشن و راجع به فلان کشور قضاوت کنن که سیستم حکومتیش این باشه، این نباشه، این باشه، فلان کس نباشه، فلان کس باشه.
عجب. پس یعنی ایران از نظر معظمله جزو کشورهای گوناگون نیست. شاید اصلا سوریه اضافه شده چند وقته مثلا به خاک ایران مخبر نداریم. در ادامه ایشون البته در کمال خشوع و خضوع راه حل واقعی رو معرفی کردن برای بحران سوریه.
اگر به معنای واقعی کلمه راه حل سیاسی مورد نظره اینا نیست راهش. راهش اونیست که جمهوری اسلامی میگه.
به به چقدر هم زیبا. یعنی مثلا طرف مقابل تو مذاکره میگه آقا دلیل شما چیه برای اینکه باید تو سوریه بشار اسد بمونه؟ آقا میگه خب معلومه چون ما میگیم. دلیل از این قانع کننده تر؟ از این روشن‌تر؟ از این محکم‌تر؟ اصلا معظمله اصل خود جنس مذاکره است. این که هی میگن مذاکره جای برد و باخت نیست باید توش برای همه طرف و برد باشه این جوکه. چی؟ دلیلش؟ خب معلومه چون ما میگیم. قانع شدین؟ چون جمهوری اسلامی میگه همینه چون آقا گفته. میدونم هیچ وقت تو زندگیتون اینجوری قانع نشده بودین تا حالا. با تشکر از خودمون و البته معظمله.
از دوری و مرگ عزیزان خود ناراحت و پریشان بوده و دلتنگ عزیزان از دست رفته هستید؟ آیا همیشه دلتان میخواسته که بدانید اجدادتان چه شکلی بودند؟ آیا میخواهید از زبان خود بروسلی بشنوید که چه کسی قاتلش بوده است؟ آیا میخواهید روح هایده برایتان به صورت زنده یک دهن بخواند؟
سان
ما در مؤسسه تخصصی احزاب روح جدآباد با بهترین کارشناسان و متخصصین احزاب روح نه تنها جدآبادتان را پیش چشمتان می‌آوریم که روح هر شخصیتی را که تمایل داشته باشید ببینید برایتان احضار می‌کنیم. احضار روح کلیه بستگان نسبی و سببی در گذشته شما تا 70 پشت به صورت تضمینی، احضار ارواح بدهکار و انجام امور حقوقی و وصول طلب شما از کسانی که قبل از صاف کردن حساب‌هایشان با شما به دیار باقی شتافتند، احضار ارواح شخصیت‌های شناخته شده و معروف و گرفتن امضا از ایشان، احضار ارواح پلید حتی از اعماق جهنم و ارواحی که در آن دنیا در انفرادی و بدون حق ملاقات به سر می‌برند. همه و همه فقط با استفاده از متخصصین مجرب احضار روح در مؤسسه جدآباد امکان پذیر می باشد. با مؤسسه احضار ارواح جدآباد از مصاحبت با ارواح درگذشتگان لذت ببرید. جدآباد.
خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیع سلام، چه خبر؟
سلام فرشید جان، سلام همگی. فرشید جان، سینمای ترس و وحشت خب یکی از مهمترین ژانرهای سینمای دنیاست، مخصوصا تو این سال اخیر کره و ژاپن تو این زمینه از سینمای آمریکا زدن جلو. برای مثال مثلا فیلم رینگ یا حلقه که اول ژاپنی‌ها ساختن بعد امتیازش رو به آمریکایی‌ها فروختن که اونا بازسازیش کردن. تو سینمای قبل از انقلاب هم چند تا نمونه تو این زمینه کار شده، بعد از انقلاب هم چند تا فیلم باز تو این زمینه داریم، مثل خوابگاه دختران، شب 29 و آل. امروز توی خبرها اومده بود که پولاد کیمیایی که پروژه اولش، یعنی معکوس اولین کارگردانیش، به خاطر انصراف تهیه کننده نیمه کاره رها شده، اعلام کرده میخواد یه فیلم ترسناک به اسم شبرو بسازه.
مبارکه. اون وقت نگفته چقدر ترسناکه؟
نه اونو که نگفته، ولی من حس می‌زنم خیلی ترسناکه، چون کیمیایی گفته تا حالا چند تا تایید کننده فیلمنامه رو داده خوندن، اونا گفتن دست را دست ما نیست. من فکر می‌کنم ترسیدن، این احتمالاً خیلی ترسناک بوده دیگه سناریوش.
خیلی خوب. موسیقی چه خبر کامرو؟
والا تا حدود یه ماه دیگه که کنسرتی برگزار نمیشه، تو چند روز آینده هم قراره چند تا آلبوم رونمایی بشه.
خبر موسیقیایی یعنی نداریم؟
اگه میشه من زیر سنگم باشه گیر میارم فرشی جان، یه دونه رم بالاخره گیر میارم. امروز ترانه تیتراژ پایانی فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت که این روزا در حال نمایشه با خوانندگی آهنگسازی امیریال ارجمند تو فضای مجازی منتشر شده. یه صحبتایی هم هست که آلبوم موسیقی فیلم به زودی منتشر بشه.
بسیار عالی، ممنون از این همه سعی و تلاش. میریم و
میون شهر کورا باز یکی چیز.
ببخشید ما رو صدای شما داریم حرف میزنیم. ممنونم، ببخشید کامران جان، من خدافظی میکنم تا فردا.
خدا
مرد سبا کرده اگرچه اشتباه کرده. میون شهر کورا باز یکی چشماشو وا کرده، بساطش پنه اما صفرشو از هرچی نامرده سوا کرده. اگرچه اشتباه کرده، اشتباه کرده، اشتباه کرده، اشتباه.
اما راجع به بحث ترس و ترس از ماوراء الطبیعه، یه سری هم هستن از مردن میترسن. البته منظورم خود مردن نیست، یعنی از خود مردن که خب همه کم و بیش میترسن، یه عده هستن بیشتر از خود مردن از چیزایی میترسن که بعد از مردن قراره مثلا سرشون بیاد. با دیگه مردی تموم شد رفته دیگه، من نمیدونم دیگه چی میترسی که مثلا چی سرت بیاد. اینا همون هایی هن که تا وقتی زندن آمار یک ساعت بعد از زندگی بعد زندگی خودشون هم ندارن، اما از الان مثلا برای بعد از مرگشون تو قبر دارن مو به مو میدونن چه اتفاقی قرار براشون بیفته. میدونن مثلا شب اول قبر نکیر و منکر مثل بازجوی اطلاعات سپاه میان سراغشون، حسابی چپ و راستش میکنن تو قبر. بعد اگه درست نتونه به سوالهای برادر نکیر و حاجی منکر جواب بده، عذابهای متنوعی در قبر در انتظارشونه که تازه این عذابها در برابر اون چیزی که بعدها قرار خدا تو جهنم سرشون بیاره پیش قضا محسوب نمیشه. بعد اینجوری میشه که یه عده دست به نقد از ترس عذاب قبر شروع میکنن بدل زدن، یعنی یکی مثلا با کفن ضد حریق یا به قول خودشون ضد عذاب قبر وصیت میکنه خاکش کنن، اون یکی چه میدونم وصیت میکنه گوشه کفنش فلان ورد رو بنویسن که مثلا مثل تارومار فرشته های عذاب قبر رو فراری میده، نمیدونم یکی دیگه وصیت میکنه بعد از مردنش هر روز یه عده بیان سر قبرش براش فاتحه بفرستن خیرات بدن که درجه حرارت قبر که دیگه از نظرش یه جور فر محسوب میشه زیاد بالا نره که بسوزه. و خلاصه از این جور ترس هم داریم دیگه. بله
پیشخون روزنامه آفتاب یزد از قول محمد رضا تابش عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس امروز تیت زده بود که به زور نمیتوان خودروی بیکیفیت را به مردم تحمیل کرد.
درسته با زور نمیشه، حالا فعلا دارن روی زبون خوش و وام 25 میلیونی اینا کار میکنن دیگه، شاید شد.
روزنامه وطن امروز با اشاره به شکایت بابک زنجانی از بیژن زنگنه وزیر نفت در جریان جلسه دادگاه امروز تیت زده بود که بزه علیه بزه.
قدیم ها میگفتن اوضاع خر تو خر شده، الان ظاهرم باید بگم اوضاع بز تو بز شده. آخه این هم شد تیتر بزه علیه بزه؟ خب اسمشونو مثل آدم بنویسین دیگه، همه که میشناسن چه کاریه.
فرصتمون تموم شد. این روزها خیلی از شهرهای کشور عزیزمون هواشون بارونیه. هیوا مسیح چقدر خوب این حال و هوای بارونی رو توصیف کرده اونجا که گفته به من نگاه کن درست به چشمهایم، میدانم که تازه از زیر چتر برگشته ای، میدانم که وقت نمی کنی دلت برایم تنگ شود، ولی من از دلتنگی تمام وقتها برگشتم، حالا که آمده ای اتاق رو به رفتن است، ما به میهمانی دورترین کتابهای جهان می رویم، تو را و مرا به قضاوت آسمان می گذارم و چترم را به قضاوت برف. سکوتی اگر بود در راه تمام حرفهای با خودم را افشا می کنم. لحظه هاتون بارونی، چشماتون خندون، شبتون خوش، تا فردا.
بعضی وقتا که دلم تنگ میشه، وقتایی که از خودم بیزارم، به هوای یکم قدم زدن، چتر تنهاییمو برمیدارم، میزنم دل به دل خیابونا زیر بارونی که نم نم میزنه، جای خالی تو هم حس میشه، این هوا هوای با تو بودنه، یه نفر دلش میخواد تو این هوا خودشو جا کنه زیر چتر تو، کی از این کوچه گذشتی که هنوز مونده تو هوای کوچه عطر تو.